جورج نوشت بچه ها نمی توانند حتی یک جمله ساده را بدون لفظ مجبوریم ادا کنند. من مجبورم، تو مجبوری، ما مجبوریم. حتی وقتی چیزی خوشحالشان می کند، می گویند مادرم مجبور شد برایم کفش نو بخرد. و این قضیه در مورد من هم صدق می کند. مجبورم هر شب از خودم بپرسم که آیا فردا خواهد آمد؟ تار موی جورج میان انگشتانم می لغزید. بر کف اتاق موهای خودم و موهای خانم مارگیت را یافتم. موهای خاکستری را شمردم. تعدادشان بیانگر این بود که خانم مارگیت چند بار به اتاق من سرک کشیده است. با اینکه کرت هر هفته به اتاقم می آمد، حتی یک تار مویش را هم نیافتم. پس آمد و رفت آدم ها در اتاقم ربطی به موها نداشت. با این وجود باز هم می شمردمشان و همان لحظه کلاهی از پشت پنجره رد شد. به سوی پنجره دویدم و سرم را بیرون بردم. آقای فیربند بود. در همان حالی که پاهایش را روی زمین می کشید، دستمال سفیدی از جیبش در آورد. سرم را پس کشیدم. انگار دستمال سفید می توانست حس کند که یکی مثل من به یک جهود زل زده است. خانم مارگیت گفت آقای فیربند به جز السا کسی رو نداره. یک بار که آقای فیربند بدون کتاب مقدسش در آفتاب نشسته بود، به او گفته بودم که پدرم از اعضای حزب نازی بود که از جنگ برگشته بود و اینکه گیاهان زبان نفهمش را که کنگر کوهی بودند از ریشه درآورده بود، اینکه تا آخر عمرش سرودهایی در مته پیشوا می‌خواند. درخت‌های لیمو ترش حیات شکوفه داده بودند. آقای فیربند نگاهی به نوک کفش‌هایش انداخت، از جایش برخاست و به درخت‌ها چشم دوخت. گفت وقتی درخت ها شکوفه میدن غمگین میشم. تمام کنگرها شیره دارند. بیشتر از اونی که چای لیمو خورده باشم شیره اونها رو خوردم. خانم کروبرگ در را باز کرد. نوش با جوراب های سفید پا به خیابان گذاشت. دم در برگشت. نخست رو به مادر بزرگش و بعد رو به ما کرد و گفت چایو. و من هم گفتم چایو. در حینی که خانم گروبرگ، آقای فیربند و من به جوراب‌های سفید و نه خود بچه نگاه می‌کردیم که از نظرها ناپدید می‌شد، در اتاق خانم گروبرگ بسته شد. آقای فیربند گفت: شنیدی؟ بچه‌ها مثل زمان هیتلر ادای احترام می‌کنند. آقای فیربند به کلمات توجه زیادی نشان می‌داد. برای او چایو بند اول چایوشسکو بود. گفتم خانم گروبرگ یه جهوده، اما خودش ادعا میکنه آلمانیه. تو هم میترسی، برای همین سلامشو جواب دادی. آقای فیربند دیگر ننشست. دستگیره در را گرفت و در باز شد. گربه ای سر سفیدش را از اتاق خنک بیرون آورد. گربه را بغل کرد. روی میز داخل اتاق کلاهش را دیدم. ساعت تیک تاک میکرد. گربه میخواست از بغلش به بیرون بپرد. گفت خیلی خوب السا، بیا بریم تو. قبل از آنکه در را ببندد گفت آره، کنگرها. برای ترزا گفتم که بازجویی چیست. بی هیچ دلیلی و انگار با خودم حرف می زدم، لب به سخن گشودم. ترزا زنجیر طلایی‌اش را با دو انگشت گرفته بود. از جایش تکان نمی خورد. مبادا دقت سیاه توصیفاتم را خدشه‌دار کند. گفتم یک ژاکت، یک بلوز، یک شلوار، یک جفت جوراب، یک شورت، یک جفت کفش، یک جفت گوشواره، یک ساعت مچی. تمام اینها را درآوردم و برهنه شدم. یک دفترچه آدرس، یک شکوفه له شده لیمو ترش، یک برگ له شده شبدر، یک خودنویس، یک دستمال، یک ریمل، یک ماتیک، یک قوطی کرم پودر، یک شانه، چهار کلید، دو تا تمبر، پنج بلیت تراموا، یک کیف دستی. همه چیز در یک کاغذ زیر عناوین متفاوت نوشته شد. کاپیتان پیجله همه چیز را نوشت غیر از خود من. او مرا به زندان می اندازد. هیچ فهرستی نیست که نشان دهد وقتی اینجا قدم گذاشتم یک پیشانی، یک جفت چشم، یک جفت گوش، یک بینی، یک جفت لب و یک گردن داشتم. ادگار، کرت و جورج به من گفتند که چندین سلول در زیرزمین ساختمان وجود دارد. دلم می خواست در مقابل فهرست کاپیتان پیجله فهرستی ذهنی از اندامم تهیه کنم. تنها تا گردنم پیش رفتم. کاپیتان پیجله خواهد فهمید که چند تار مویم نیست. خواهد پرسید که آن تارها چه شدند. هراسی به جانم افتاد. حتما ترزا می پرسید منظورم از تار مو چیست. اما قادر نبودم کلامم را ناتمام بگذارم. هر کس دیگری هم جای من بود، بعد این همه مدت سکوت در مقابل ترزا، بالاخره لب به سخن می گشود و همه چیز را می گفت. ترزا راجع به تار مو هیچ چیز نپرسید. گفتم سر تا پا برهنه یه گوشه ایستاده بودم. مجبور بودم اون آواز رو بخونم. مثل آب روان میخواندم. دیگر چیزی اذیتم نمیکرد. یک دفعه احساس کردم پوستم به قطر یک اینچ کلفت شده. ترزا پرسید چه آوازی؟ به او از کتاب‌های باغ متروک گفتم و از ادگار، کرت و جورج، اینکه چطور پس از مرگ لولا همدیگر را دیدیم، اینکه چرا مجبور بودیم به کاپیتان پیجله بگوییم که آن یک آواز عامیانه است. انگار هر آنچه را که روی کاغذ نوشته شده بود می‌پوشیدم، طوری که انگار پس از آنکه بار دیگر لباس‌هایم را به تن می‌کردم، کاغذ لخت می‌شد. ساعت و گوشواره‌هایم را از روی میز برداشتم، بدون لرزش دستبند ساعت را بستم و بدون آینه گوشواره را به گوشم آویختم. کاپیتان پیجله در مقابل پنجره قدم می زد. به گمانم به من نگاه نمی کرد. به خیابان چشم دوخته بود. آسمان میان درختان تصور تصویر من پس از مرگ را برایش آسان تر می کرد. رو به ترزا گفتم، وقتی داشتم لباسامو می پوشیدم، کاپیتان پیجله دفترچه آدرسمو توی کشوی میزش گذاشت. حالا او آدرس تو رو هم داره. خم شده بودم و داشتم بند کفش‌هایم را می‌بستم که کاپیتان پیجله گفت پاکیزگی از ایمانه، مطمئناً کثیف بهشت نمی‌ری. کاپیتان پیجله شبدر چهار پر را از روی میز برداشت، آن را با دقت در دست گرفت، پرسید حالا فهمیدی چقدر خوش شانسی که گیر من افتادی؟ گفتم آنقدر خوش شانسم که عقم می‌گیره. اینکه عقت می‌گیره ربطی به خوش شانسیت نداره. چیزی از پیجله سگه به ترزا نگفتم، چون فکر پدرش را در سر داشتم. نگفتم که پس از بازجویی وقتی به بیرون قدم گذاشتم چه روز زیبایی بود و نگفتم که هیچ نمیفهمم مردمان چطور میتوانستند این طور با آرامش و یا تبختر راه بروند وقتی مرگ اینقدر نزدیک است که خانه ها به سایه درخت ها تکیه زده بودند، که مردمان این موقع روز را اتفاقی غروب نامیده بودند، که مادر بزرگ آوازخوانم بود که در سرم میخواند ابرها چند تایند میدانی؟ زورق خود را به سمت بادهای چهارگانه میرانی؟ خدای قادر متعال همهشان را میشمارد و زان پس هیچ یک گم نخواهند شد. که ابرها مانند لباسهای روشن تابستانی بر فراز شهر آویزان بودند، که چرخهای تراموا گرد و خاک بالا می آوردند و اتوبوس‌ها به همان طرفی کشیده می شدند که من می رفتم، که مسافرها پس از سوار شدن کنار پنجره طوری می نشستند که انگار در خانه های خودشان هستند. ترزا زنجیر طلایی‌اش را رها کرد، پرسید از جون شماها چی می خواد؟ گفتم ترس. ترزا گفت این زنجیر طلایی مثل یک نوزاده. ترزا گفت که خیاط با ویزای گردشگری برای 3 روز به مجارستان رفته بود، همراه 40 نفر دیگر با اتوبوس. راهنمای تور هر هفته می رود. در آنجا خانه دارد. نیازی ندارد که در خیابان دست فروشی کند و بیشترین چمدان ها مال او بود. اگر وارد نباشی، 2 روز اول وقتت صرف فروش می شود و فقط روز آخر به خرید می رسی. خیاط همراه خود 2 چمدان شورت زنانه نخی برده بود. ترزا گفت چمدونهاش وزنی ندارند، کمرش نمیشکنه اگه با خودش این ور اون ور ببردشون. شورتها فروش میروند اما ارزان هستند و سود زیادی ندارند. آدم لااقل باید 1 چمدان کریستال با خودش ببرد. پول توی کریستال است. پلیس‌ها مدام در خیابان‌ها گشت می‌زنند. آرایشگاه‌ها بهترین جا برای خرید و فروش هستند. سر و کله پلیس هم پیدا نمی‌شود. زن‌های زیر 3 شوار معمولاً کمی پول اضافی با خود دارند و تا موهایشان هم خشک شود، کاری برای انجام دادن ندارند. چند تا از شورت‌ها و چند تا از ظرف‌های بلوری را نشانشان می‌دهی و آنها همیشه چند تکه‌ای می‌خرند. خیاط کلی پول به جیب زد. روز آخر نوبت خرید است. طلا از همه چیز بهتر است. به راحتی می توان پنهانش کرد و وقتی برگردی با قیمت خوبی هم می فروشیش. ترزا گفت زنها توی خرید و فروش از مردها بهترند. 2/3 آدمهای توی اتوبوس زن بودند. وقت برگشتن همه آنها یک کیسه کوچک پلاستیکی پر از طلا همراه داشتند که آن را در رحمشان چپانده بودند. ماموران گمرک این موضوع را می دانستند اما کاری از دستشان بر نمی آمد. ترزا گفت هر شب زنجیرم رو توی یک کیسه آب میذارم. کلی هم مواد شوینده توش میریزم. من طلایی رو که در رحم زنی ناشناس پنهان شده باشه نمیخوام. ترزا فحشی داد و خندید. فکر میکنم زنجیرم هنوز بو میده. باز هم باید بشورمش. یک برگ شبدر طلایی هم سفارش داده بودم که به زنجیر بندازم. ولی خیاط فقط 2 تا قلب طلایی برای بچه هاش خریده. گرچه پاییز قبل از اینکه هوا سرد بشه بازم میره. پرسیدم چرا خودت نمیری؟ ترزا گفت من دوست ندارم چند تا چمدون دنبال خودم بکشم و طلاها رو به خودم فرو کنم. سفر برگشت شب هنگام بود. خیاط با یکی از مامورین گمرک آشنا شده بود. مامور به او گفته بود که در پاییز چه شب‌های سر پست خواهد بود. من مطمئنم که بخت با خیاط است. ترزا گفت از گمرک که رد بشی دیگه چیزی برای ترسیدن وجود نداره. تمام زنها با طلاهای بین پاهایشان به خواب رفتند. تنها خیاط نمیتوانست بخوابد. رحمش میسوخت و او باید ادرار میکرد. راننده گفت چه گرفتاری شدیم با این زنها. مهتاب که میشه اینها شاششون میگیره. روز بعد بچه های خیاط با قلب های آویخته از گردنشان پشت میز نشسته بودند. خیاط گفت گردن بند مناسب سن و سال بچه ها نیست. توی خیابون که میرن نباید بندازن گردنشون. خریدم تا بعدها وقتی بزرگ شدن ازش استفاده کنن تا منو از یاد نبرن. مشتری نیز همراه دوست پسرش به مجارستان رفته بود. خیاط گفت خانم سر راه رفتن به مجارستان سر مسائل تجاری با یک مامور گمرک مجار ریخت رو هم. دوست پسرش بعدن حالشو گرفت. توی هتل درخواست یک اتاق سوا کرد. ولی هیچ اتاقی خالی نبود. اون دوتا هم که با هم سرسنگین بودن. این شد که پسره اومد اتاق من. این خواسته من نبود ولی چیکار میتونستم بکنم؟ اون چیزی که باید میشد شد. باهاش خوابیدم. واقعا نگران سقف اتاق هتل بودم. قبل از اینکه اتاقو تحویل بدی، خدمتکارها همه چیزو کنترل میکنن. مشتریم چیزی از این موضوع نمیدونه. وقتی داشتیم برمیگشتیم پسره دوباره پهلوش نشست. همینطور که موهاشو نوازش میکرد، برگشته بود تا نظر منو جلب کنه. دلم نمیخواست یک روز دور و بر خونه من آفتابی بشه. دلم نمیخواد مشتریمو از دست بدم. آخه خیلی وقت میشناسمش. وقتی برای بازرسی گمرک از اتوبوس پیاده شدیم، بازوی منو نیشگون گرفت. برای اینکه دست به سرش کنم وانمود کردم با مامور گمرک ریختم رو هم. البته به خاطر مسائل تجاری هم بود که این کارو کردم. پاییز که دوباره برم میتونم چند تا مخلوط کنه برقی بیارم. خیلی خوب فروش میرن. خیاط از من خواست در مورد وقایع هتل چیزی به ترزا نگویم. گونه‌اش را نیشگون گرفت و گفت ترزا زنجیرشو نمیندازه گردنش. میگه این زنجیر نوزاد منه. خیاط گفت همیشه همینطوره. وقتی تمام روز کار کنی از پس همه مخارج به تنهایی بر نیای احساس میکنی که چقدر بدبختی. اون وقت دلت میخواد بفهمی خودت هنوز هیچ میارزی؟ اینجا توی کشورم من هیچ وقت با اون پسره نمیخوابم. اما اونجا تمام روز رو به خاطرش جون کندم. او هم همینطور. خیاط گفت دیروز مشتریم اومد پیشم، میخواست براش فال ورق بگیرم. همین که چشمش بهم افتاد قلبم ایستاد و ورقها رو نتونستم بخونم. ازش پول نگرفتم، کلافم کرد. چیزایی هستن که نمیتونی بلافاصله ببینیشون، مثل دود آروم و پاورچین به طرفت میخزند. بهش گفتم بهتره یکی دو روزی صبر کنه، اما این خود منم که باید صبر کنم. خیاط بالغ و آرام به نظر میرسید. بچه‌ها با قلب‌های طلاییشان دوان دوان وارد اتاق شدند. موهایشان به پرواز درآمده بود. آنها را همچون دو سگ جوان با زنگوله‌های طلایی آویخته بر قلاده‌هایشان می‌دیدم که قد می‌کشیدند و در میانه دنیا گم می‌شدند. خیاط یک زنجیر طلایی دیگر برای فروش داشت. آن را نخریدم. بسته نایلونی با خطای قرمز، سفید و سبز خریدم که پر از شیرینی‌های مجاری بود. بسته را به خانم مارگیت هدیه دادم. فکر کردم خوشحالش کنم. به دیدار روز بعد با کرت هم فکر می کردم. می خواستم از قبل خشم خانم مارگیت را فرو بنشانم. خانم مارگیت تمام نوشته های روی بسته را خواند و گفت پروردگار مهربانم. اشک شادی در چشمانش حلقه زد. اما این شادی او را ترساند، چرا که به او نشان می داد چقدر زندگی خود را در غربت خراب کرده و اینکه دیگر برای بازگشت به پست خیلی دیر شده بود. خانم مارگیت زندگیش را به گونه جبران مافات میپنداشت. عیسایش میدانست او تاوان چه چیزی را پس میدهد، اما چیزی به او نمیگفت. خانم مارگیت رنج میکشید و از همین رو بود که هر روز بیش از روز پیش به عیسایش عشق میورزید. بسته شیرینی های مجاری کنار تختش باقی ماند. هیچگاه درش را باز نکرد. نوشته آشنای روی بسته را بارها و بارها خواند. انگار زندگی بود که از جلوی چشمانش میگریخت. هیچگاه شیرینی ها را نخورد، چرا که نمیخواست در دهانش ناپدید شوند. دو سال و نیم میشد که مادر رخت سیاه به تن داشت. هنوز عزادار پدر بود که پدر بزرگ مرد. به شهر رفت و برای خودش یک کجبیل کوچک خرید. گفت که برای گورستان و برای خاک سفت باغچه میخواهدش. یک کجبیل بزرگ به گیاهان صدمه میزند. به کار بردن یک کجبیل برای گورستان و سبزیجات از نظر من بی‌معنی مینمود. مادر گفت هم تشنند، هم علفهای هرز دارند تخم ریزی می کنند. خارها همه جا رو گرفتند. در لباس سیاهش پیرتر به نظر می آمد. زیر نور آفتاب مانند سایه‌ای در کنارم نشست. کجبیلش را به نیمکت تکیه داد. گفت قطارها هر روز میان ولی تو دیگه بر نمی گردی خونه. بسته نان و گوشت خوک و چاقویش را باز کرد. گفت گشنه‌ام نیست، فقط شکمم رو پر می کنم. نان و گوشت را برید. گفت مادر بزرگ دیگه شبها هم توی مزارع میمونه، مثل گربه های وحشی. قبلا یکیشونو داشتیم، تموم تابستون شکار میکرد. نوامبر که شد با اولین برف برگشت خونه. مادر لقمه هایش را جویده نجویده فرو میداد. گفت لابد هر چیزی که از زمین در بیاد میخوره و الا تا حالا مرده بود. دیگه شبها دنبالش نمیرم، جاده ها زیادند، توی مزارع ترس برم میداره. ولی تنهایی توی این خونه درندشت هم ترسناکه. باهاش نمیشه حرف زد، ولی اگه شبها میومد لااقل میدونستی که یک نفر دیگه توی خونه هست. مادر در حین خوردن چاقویش را زمین نگذاشت. گرچه همه خوراکی ها به قطعات کوچکتر بریده شده بودند، برای حرف زدن به آن نیاز داشت. گفت گلهای خشخاش دیگه گل ندادند، ذرت ها قد نکشیدند، آلوچه ها همه روی شاخه ها خشکیدند. روزهایی که میرم شهر، شبهاش تموم تنم سیاه و کبود میشه. به همه چی تنه میزنم. وقتی به جای کار کردن توی خیابونهای شهر پرسه میزنم، همه چی انگار جلوی پای من سبز میشه، با اینکه شهر خیلی بزرگتر از دهمونه. پس از آن مادر سوار قطار میشد. سوت قطار صدای گرفته ای داشت. چرخا که به راه افتادند و سایه واگن ها که در دل دشت خزید، متصدی بلیط وارد شد. یک پایش را مدتی بالا نگه داشت. زیر درخت توت صندلی مستعملی بود که گیس بافته ای از کاه از نشیمنان آویزان بود. گلهای آفتابگردان از بالای پرچین همه جا را دید می زدند. گلبرگهای زرد و تخمهای سیاهشان ریخته بود. مانند منگولههای گرد و پرزدار به نظر می رسیدند. ترزا گفت پدرم اینطوری بارشون آورده. سه جفت شاخ گوزن ایوان خانه را آراسته بودند. ترزا گفت از سوپ گل کلم حالم به هم میخوره، بوش همه ی آشپزخونه گرفته. مادر بزرگش بشقاب ترزا را برداشت، با دلخوری به سمت اجاق رفت و آن را در قابلمه خالی کرد. قاشق را با عصبانیت به کف بشقاب میکشید. سوپم را تا ته خوردم، به نظرم سوپ خوبی آمد. اگر موقع خوردن تمام حواسم را جمع سوپ کرده بودم، مطمئنن خوشمزه هم به نظر میآمد. اما از اینکه آنجا غذا میخوردم احساس خوبی نداشتم. مادر بزرگ ترزا بشقاب را که جلوی من گذاشت گفت بخور تا ترزا هم بخوره. تو مثل او لوس نیستی. به نظر او همه چی بو میده. گل کلم، نخود فرنگی، لوبیا، جگر مرغ، گوشت گوسفند و خرگوش همه بو میدن. بهش میگم ما تحت خودتم بو میده. پسرم دوست نداره همچین حرفایی رو بشنوه. منم جلوی کسی اینو نمیگم. ترزا مرا معرفی نکرد. مادر بزرگ نیازی به نام من نداشت. او دهانی را در چهرهش میدید که میتوانست به او سوپ بخوراند. پدر ترزا پشت به میز ایستاده بود و همانطور ایستاده سوپش را از قابلمه میخورد. احتمالاً مرا میشناخت. این بود که وقتی وارد شدم سرش را بر نگرداند. از روی شانه نگاهی به ترزا انداخت و گفت بازم فحش دادی؟ مدیر نخواست حرفاتو تکرار کنه، بس که رکیک بودند. فکر میکنی فحشات بو نمیدن؟ ترزا گفت چشمم که به کارخونه میفته دلم میخواد فحش بدم. دستش را به داخل ظرف تمشک برد. انگشتانش سرخ شدند. پدرش سوپ را هرد کشید. گفت هر روز یه راهی برای عذاب دادن من پیدا میکنی. پای خمیده، باسن تخت و چشمان ریز ترزا به پدرش رفته بود. پدرش مردی درشت اندام و استخوانی با سری نیمه تاس بود. پیش خود فکر میکردم وقتی از بناهای یادبود ساخت خودش دیدن میکرد، پرنده ها به جای مجسمه های آهنی روی شانه های او مینشستند. سوپ را که هرت میکشید، گونه هایش به داخل کشیده میشد و استخوان های گونهش از زیر چشم های ریزش بیرون میزد. آیا او واقعا شبیه مجسمه ها بود یا چون من میدانستم که او آنها را ساخته اینطور به نظرم میرسید؟ برای یک لحظه گردن و شانه هایش آهنی به نظرم می رسید. لحظه دیگر گوش ها و انگشت شستش. یک تکه گل کلم از دهانش بیرون پرید و به ژاکتش چسبید. مانند یک دندان کوچک و سفید بود. حتی اگر کوتاه و چاق هم می بود، باز پیش خودم فکر می کردم با داشتن چنین چانه ای ساخت مجسمه های یاد بود کار خودش است. ترزا ظرف تمشک را زیر بغل زد و از جا برخاست. با هم به اتاقش رفتیم. روی دیوار دری باریک بود که کاغذ دیواری رویش را پوشانده بود. نقشه جنگلی پاییزی از درختان توس و یک جویبار. دستگیره در بر تنه یکی از درختان توس نشسته بود. آب کم عمق بود و کف جویبار دیده می شد. تنها سنگ میان سه تنه درخت از جفت سنگهای کنار رودخانه بزرگتر بودند. نه آسمان و نه خورشیدی به چشم نمی خورد، اما هوا روشن و برگ ها زرد بودند. هیچگاه کاغذ دیواری به آن شکل ندیده بودم. ترزا گفت آلمانیه. دهانش از خوردن تمشکا به رنگ خون در آمده بود. ظرف روی میز هم به همان رنگ در آمده بود. در کنار ظرف مجسمه چینی از دستی باز قرار داشت که انگشترهای ترزا را بر انگشتانش داشت. بر کف و روی دست گردنبندهای ترزا از جمله گردنبندی که از خیاط خریده بود آویزان بود. بدون تمامی آن جواهرات دست روی میز درختی را میمانست که از قد کشیدن باز مانده باشد. جواهرات اما با چنان یأسی میدرخشیدند که شاخ و برگ هیچ درختی را توان چنان درخششی نبود. سرانگشتانم را بر تنه درختی که دستگیره در را بر خود داشت سراندم. دستگیره را رها کردم و جلو رفتم. دلم می‌خواست بی هیچ مزاحمتی به سنگ بزرگ میان تنه درختان نزدیک شوم. پرسیدم درخت توسی که دستگیره در روشه به کجا باز میشه؟ ترزا گفت پشت کمد مادر بزرگم. بیا یه خورده از این تمشک بخور و الا همشونو خودم می‌خورم. پرسیدم مادر بزرگت چند سالشه؟ ترزا گفت مادر بزرگم اهل یک ده توی جنوب. فصل برداشت هندوانه حامله شد و نمیدونست پدر بچش کیه. توی ده همه دستش مینداختن. این بود که سوار قطار شد. دندونش درد میکرد. اینجا آخرین ایستگاه بود. از قطار پیاده شد، مستقیم رفت سراغ نزدیکترین دندونساز و باهاش موند. دندونساز ازش بزرگتر بود و تنها زندگی میکرد. درآمد آبرومندانه ای داشت، در حالی که تنها دارایی مادر بزرگ من رازش بود. به دندونساز نگفته بود که حامل است. دندونساز لابد فکر میکرد که زایمانش زودرس بوده و واقعا هم پدرم زودتر از موعد به دنیا آمد. دندونساز برای ملاقاتش به درمانگاه رفت. یک دسته گل هم بود. روزی که از بیمارستان مرخص میشد، دندونساز دنبالش نرفت. مادر بزرگم بچه‌ش رو با تاکسی برد خونه. دندونساز توی خونه راهش نداد. آدرس یک افسر رو بهش داد. مادر بزرگ شد یک خدمتکار.